آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت: آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت: و پاکی یاد می کنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود می دانستی، زیرا بر آنچه در ضمیر من می گذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بی‌خبرم، زیرا تو داناترین کسان به عیب‌ها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم. گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز پنج شنبه در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی را برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر برنامه تقویم تاریخ رو تقدیم شما خواهیم کرد. سپس تکرار غریب خراسان رو خواهید شنید. برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و سپس بخش سیاسی رو خواهید شنید. عزیزان شنونده، همینک برنامه تقویم تاریخ رو بشنوید.
Thank you.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنج شنبه دوم دی ماه سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 18 جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 23 دکبر سال 2021 میلادی است. ۹۶ سال پیش در روز 23 دکبر سال 1925 میلادی شهر جده توسط ابن سعود سقوط کرد و حکومت خاندان هاشمی بر این شهر پایان یافت. بعد از فرونشستن قیام وهابیان در نیمه نخست قرن 19، این گروه در طول قرن 19 همواره به تحریک دیگران علیه دولت عثمانی مشغول بودند. در اوایل قرن 20، عبدالعزیز ابن عبدالرحمن ابن سعود به عنوان رئیس یکی از قبایل حجاز تصمیم به تسخیر بخشی از مناطق تحت حاکمیت عثمانی گرفت که به نظر وی سرزمین‌های غصب شده بودند. بر این اساس وی در سال 1906 میلادی بعد از تصرف ریاض خود را رئیس آن منطقه خواند و در نتیجه حاکمان عثمانی منطقه احسا در شرق عربستان را به وی واگذار کردند. وی سپس دامنه تصرفات خود را گسترش داد. در سال 1924 میلادی شریف حسین امیر مکه که از خاندان هاشمی بود خود را خلیفه نامید و عبدالعزیز نیز به بهانه غصب عنوان به نبرد با وی برخاست و توانست در این راه مقامات محلی و روحانیون وهابی را با خود همراه سازد. در نتیجه در 23 دکبر سال 1925 میلادی خاندان هاشمی تسلیم شدند و در 8 ینور سال 1926 میلادی عبدالعزیز خود را پادشاه حجاز نامید. این امر مقدمی شد تا در 18 سپتامبر سال 1932 میلادی کشور پادشاهی عربستان سعودی شکل گیرد. هشتاد سال پیش در روز 18 جمادی الاول سال 1363 هجری قمری سید محمد مولانا عالم و مؤلف درگذشت. حاج سید محمد مولانا از علمای تبریز در ابتدا مقدمات و ادبیات متداول را در تبریز خواند و در 19 سالگی راهی عتبات گردید. در نجف به درس شیخ الشریعه اصفهانی، فاضل شربیانی و دیگر بزرگان راه یافت و به درجه اجتهاد رسید. در سال 1321 هجری قمری به تبریز بازگشت و به تدریس و تألیف پرداخت. مصباح و وسایل، فی شرح رسایل و حاشیه فصول از کتاب‌های اوست. ۶۸ سال پیش در روز 23 دکبر سال 1953 میلادی لاورنتی پاولویچ بریا رئیس دستگاه امنیتی مخوف شوروی و مرد شماره 2 این کشور در زمان استالین به اتهام انحراف از اصول حزب کمونیست و توطئه علیه دولت محاکمه و اعدام شد. بریا در دورانی که استالین رهبر شوروی بود به دستور وی افراد بسیاری را به قتل رساند و تصفیه های خونینی در داخل حزب کمونیست و ارتش سرخ شوروی انجام داد. در نتیجه این اقدامات جو سنگینی از رعب و وحشت در شوروی به وجود آمد. پس از مرگ استالین به دستور رهبران جدید این کشور بریا دستگیر، محاکمه و اعدام شد. و 8 سال پیش در روز 23 دکبر سال 2013 میلادی میخائیل کلاشینکوف سازنده روسی اسلحه معروف کلاشینکوف درگذشت. وی در سال 1919 میلادی در شمال روسیه در خانواده فقیر متولد شد. سطح تحصیلات وی پایین بود و بنابراین در سن کم جوانی وارد ارتش شوروی شد. در سال 1941 در طی یکی از حملات ارتش شوروی به نیروهای آلمان نازی، میخائیل کلاشینکوف مجروح و در بیمارستان بستری شد. او در بیمارستان تصمیم گرفت که با در هم آمیختن ویژگی‌ها و کاربردهای سلاح آمریکایی M1 گرند و تفنگ آلمانی STG-44 یک تفنگ خودکار طراحی و تولید کند. ساخت این سلاح در سال 1947 میلادی تکمیل و پس از آن در سال 1951 به طور رسمی وارد ارتش شوروی شد. کلاشینکوف که در اواخر عمر خود از بیماری قلبی رنج می برد، در ماه ایون سال 2013 میلادی در بیمارستان مرکزی مسکو تحت مداوا قرار گرفت. وی پس از بهبودی نسبی در ماه سپتامبر 2013 به ایژوسک بازگشت، اما از 17 نوامبر 2013 بار دیگر در بیمارستان بستری شد و سرانجام دوم دی ماه سال 1392 هجری خورشیدی برابر با 23 دکبر 2013 میلادی در سن 94 سالگی در شهر ایژوسک در نزدیکی کوههای اورال درگذشت. از همراهی شما دوستان عزیز با گفتار تقویم تاریخ امروز پنجشنبه دوم دی ماه سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 23 دکبر سال 2021 میلادی سپاسگزاریم. صبح شما به خیر و شادی. تکرار غریب خراسان همینک آماده پخش هست که دعوت میکنیم بشنوید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به اینکه زیر سایه ایشون هستیم. مجری او
غریب خراسان. سرآغاز کلام به نام او که بخشنده است و مهربان. خانم ها آقایان سلام، من زهرا محمدی به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. این هفته هم در ادامه گفتارهای هفته قبل از توصیه‌های امام مهربانی ها امام رضا علیه السلام درباره همسایه با شما صحبت می‌کنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. شنوندگان همراه، در جوامع رفاه زده و مرفهان بی درد به سبب حضور و سایه قوی افکار مادی گرایانه نوعی تکبر و خودپسندی و خودبزرگی در آنان رشد می کند و هر کسی خود را از دیگری بی نیاز می داند. در مناطق بالا شهری اعیان نشین هرچند که نگرش ها و رفتارها با هم نزدیک است، ولی روحیه خودپسندی و خودبرتربینی و بینیازی موجب می شود تا از یک دیگر دور باشند
و همسایه نه تنها همسایه را نشناسد، بلکه هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد تا پاسخگوی نیازهای همدیگر باشند. از این رو برخلاف مبانی و اصول همسایگی و فلسفه ایجادی آن، امنیت به شدت در این مناطق کاسته می شود و مشکلات روحی و روانی در میان ایشان گسترده تر است، چرا که تعامل با همسایه کمتر یا در حد صفر است و افراد در خود فرو رفتند و از جامعه غافلند. انسان در انتخاب خانه و همسایه نخست به مسائل اصلی که مؤلفه‌های خوشبختی را تشکیل می‌دهند، یعنی امنیت و آسایش و آرامش توجه دارد. از این رو حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی می‌فرماید: حرمت همسایه بر همسایه چون حرمت خون اوست، زیرا انسان می‌خواهد در کنار کسی زندگی کند که تأمین کننده خون و جان وی باشد و امنیت او را شکل ببخشد. خداوند بر اساس اصول روانشناختی اجتماعی از مؤمنان می‌خواهد تا در یک منطقه گردآیند و همان گونه که از نظر روحی و اعتقادی به هم نزدیک هستند، از نظر فیزیکی هم به هم نزدیک باشند تا پاسخی در خور به نیازهای امنیتی، روحی، روانی و مادی یکدیگر بدهند. خداوند در آیه 78 سوره یونس چنین می‌فرماید: و به موسی و برادرش وحی کردیم که شما دو تن برای قوم خود در مصر خانه‌های ترتیب دهید و سراهایتان را روبروی هم قرار دهید و نماز برپا دارید. در این آیه سخن از ساخت مجتمع‌های مسکونی است که خانه‌ها روبروی هم قرار گرفته است تا ملت هم عقیده و هم فکر در کنار هم گردآیند و ضمن تأمین امنیت جانی پاسخگوی نیازهای مشروع خود به یکدیگر باشند. بنابراین مهمترین نقش و کارکرد همسایگی را میتوان در تأمین امنیت و برآورد نیازهای مادی و معنوی، جسمی و روحی یکدیگر دانست. همسایگانی که از یک قومیت نژادی، فرهنگی و عقیدتی باشند، بهتر میتوانند این نقش مهم را ایفا کنند. در مرحله بعد، همسایگانی که از نظر عقیدتی و بینشی و نگرشی به هم نزدیک هستند، هرچند از نظر قومی و نژادی گوناگون باشند، بهترین همسایگان خواهند بود. و در مرحله سوم، کسانی که از نظر رفتاری به هم نزدیک هستند، هرچند که از جهات دیگر متفاوت باشند، همسایگان مناسبی هستند.
خراسان چنین ماهی خراسان چنان شاه خراسان ببین بحری پناه آمدن شاهی خراسانیم رستم دستانیم دستی مرارت مکن بر در شاه آمدن بر در شاه آمدن Oh,
شنوندگان عزیز و ارجمند، از آنجایی که تحقق جامعه انسانی واقعی مبتنی بر اصول است، نیازمند تحقق شرایط و بسترهای بسیاری است. قرآن غلبه فرهنگی و بینشی و نگرشی را برای امتسازی در دوره گذار مناسب می داند. از این رو وجود اکثریتی از افراد با ایمان را برای ساخت جامعه اسلامی مناسب و مفید دانسته و بر همین اساس مدینه‌النبی را در یثرب بنیاد گذاشته است. در این نوع از ساختار جامعه میتوان همسایگانی با عقایدی غیر اسلام را نیز داشت. در این صورت گفتمان غالب جامعه میبایست گفتمان اسلامی باشد و ساختاری که در آیه 78 سوره یونس برای جامعه یهودی ارائه شده را به عنوان الگوی مناسب تجویز میکند. با این تفاوت که در این جامعه و امت اسلامی تنها یک قومیت حضور ندارد، بلکه از اقوام و نژادهای گوناگون حضور دارند، ولی وجه غالب این جامعه همسانی در عقاید و باورهای اسلامی است. این گونه است که امتها و ملتهای دیگر غیر از امت و ملت اسلام، چون امت مسیحی و یهودی نیز در آن حضور دارند و در همسایگی مسلمانان زندگی می کنند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان این هفته از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و امیدواریم بهترین همسایه ها نصیب و روزی همه ما باشد. خدا نگهدار.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
همراهان گرانقدر، برنامه ادبستان همینک آماده پخش است که تقدیم شما همراهان ادب دوست و فارسی زبان می شود.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی در این گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا کاشغر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره احیا کرد. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
تو را من دوست می دارم چو بلبل مرگلستان را، مرا دشمن چرا داری چو کودک مردبستان را. چو کردم یک نظر در تو، دلم شد مهربان بر تو، مسخر گشت بی لشکر ولایت چون تو سلطان را. به خوبی خوب رویان را اگر وصفی کند شاعر، تو آن داری بجز خوبی که نتوان وصف کردان را. به هجران سیف فرغانی، مشو نومید از وصلش، که دائم در عقب باشد بهاری مرزمستان را. با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه با برنامه دیگر از مجموعه ادبستان و معرفی یکی دیگر از شهرتیاران ادبی ایران زمین، میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. پیش از پرداختن به اصل موضوع، یادآور می شویم که برنامه ما را در روزهای پنج شنبه و شنبه می توانید شنونده باشید. در این برنامه با شما از شاعری سخن می‌گوییم که گرچه گمنام زیست و در روزگار خود به گمنامی مرد، اما امروزه پس از گذشت چندین قرن ادبیات شناسان او را به عنوان یکی از سرآمدان شعر سیاسی اجتماعی فارسی می‌شناسند. شما از سیف فرغانی، شاعر و عارف ایرانی قرن هفتم و هشتم هجری قمری، یعنی 13 و 14 میلادی سخن میگوییم. امیدواریم که پذیرای ما باشید و سخن امروز مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. با ما همراه باشید عزیزان. قرن هفتم و هشتم در تاریخ ادبی ایران از مهمترین و درخشانترین قرون از حیث وجود علما، دانشمندان، عرفای اسلامی و شاعران بزرگی همچون مولوی، سعدی و حافظ به شمار می رود. اگرچه اوضاع نابسامان اجتماعی و سیاسی در این دوره و تأثیر سوء آن بر جریان‌های علمی و ادبی قابل انکار نیست، اما شعرا، علما و نویسندگان به نام ایرانی در همین زمان بالیده‌اند. سیف فرغانی از جمله شاعران و صوفیان همین دوران بوده است. درباره زندگی و آثار مولانا سیف الدین ابوالمحامد محمد فرقانی اطلاعات زیادی به دست نیامده است. به گفته دانشمند برجسته استاد ذبیح الله صفا که دیوان او را تصحیح کرده و بر آن مقدمه نوشته است، همه اطلاعات ما منحصر به دیوان شعری است که از او به دست ما رسیده، چرا که در هیچ یک از تذکره‌ها و منابع و مآخذ ادبی نام و اثری از این شاعر توانا پیدا نشده است. با آنکه او مقامی بلند در بیان حقایق عرفانی داشته و به یقین از پیشوایان خانقاهی بوده است، در کتاب‌های فارسی که از بزرگان تصوف و عرفان در آنها یاد شده نشانی از او نیست. استاد صفا در مقدمه‌ای که بر دیوان سیف فرقانی نوشته، با اظهار تأسف از گمنام ماندن این شاعر تا زمان انتشار دیوانش گفته است. سیف الدین فرقانی از آن گویندگان استادی است که آشنایی همزبانانش با وی بسیار دیرتر از زمان حیات او، تقریبا 7 قرن پس از مرگش، امکان یافت. تا این زمان نامی از او در جایی نیامده بود. اولین بار پروفسور احمد آتش، استاد دانشگاه استانبول، در مقاله اش از سیف فرقانی نام برد. همین باعث شد تا نسخه ای از دیوان او فراهم شود. شنوندگان گرامی، گفتار ادبستان را با موضوع آثار و روزگار شاعر و عارف گرانمایه سیف الدین فرقانی ادامه می دهیم. ضمناً شما می توانید این برنامه و دیگر برنامه‌های صدای خراسان را در شبکه جهانی اینترنت دریافت کنید با این نشانی parstoday.com/tajik. و اما در این بخش برنامه توجه شما را جلب می‌کنیم به صحبت دکتر رشید کاکاوند، استاد رشته ادبیات در تهران، که از زیباکاری‌های سیف می‌گوید.
شما فکر کنید یه نفر که قوی‌تر از شما، شما رو به زمین زده، کتکتون می‌زنه، شما هیچ توانایی که یقه‌شو بگیرید یا آسیبی بهش بزنید ندارید. اما کم پیش میاد که در حالی که دارید کتک می‌خورید چیزی بگید که طرف مقابل آب کنید از خجالت. سیف فرقانی همچین موضعی داره. یک شعری داره که 3 بیت رو من براتون میخونم. من هر جا این چند بیت رو خوندم، چه شاگردای دانشگاه بودن چه جای دیگه، همه برانگیخته شدن، همه احساساتی شدن. میگه که حتما شنیدید: هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. آن کس که اسب داشت قبارش فرو نشست، گرد سم خران شما نیز بگذرد. در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت، این او سگان شما نیز بگذرد. ببینید، هم شکست خورده، هم تأسف به شکست میخوره، هم قوم غالب رو داره تحقیر میکنه. خودش رو صاحب اسب میدونه و اونا خرسوار میدونه. مثلا اونها او سگ دارن و این قرش شیر داشته. ببینید، فخر میفروشه به قومی که پیروز شده بهش. و کمتر در تاریخ ما یه همچین لحنی داریم.
مولانا سیف الدین ابوالمحامد محمد فرغانی از شاعران ایرانی قرن هفتم و هشتم هجری بود. وی اصلاً از فرغانی ماوراءالنهر بود که در دوره سلطه ایلخانان و مغولان در آسیای صغیر میزیست. وی در حالی که نزدیک به 80 سال داشت در سال 749 هجری و در یکی از خانقاه‌های آخسرا وفات یافت. غزل‌های سیف که شاید بیشتر متمایل به آنهاست، عادتاً وقف بر موعظه‌ها و انتقادهای اجتماعی و بیان حقیقت‌های عرفانی است و به شاعران دیگر نیز سفارش می‌کند که از مدیحه‌گویی پرهیز کنند و قناعت پیشه کنند یا طبع خود را به غزل‌گویی و ستایش معشوق و یا وعظ و اندرز بگمارند. بیان نقیصه های اجتماعی و برشمردن زشتی ها و پلیدی های طبقه فاسد جامعه در اشعار سیف دیده می شود. این نقد های صریح و جدی خالی از هزل و مطایبه است. سیف فرغانی مسلمان و از اهل سنت بود و در فقه مذهب حنفی داشت. در این حال از قدیمی ترین سخنورانی است که در مرثیه شهیدان کربلا شعر گفته است. به اعتقاد استاد ذبیح الله صفا، بزرگترین علت گمنام ماندن سیف فرغانی در تاریخ ادب فارسی و نزد کسانی که بعد از قرن هشتم هجری احوال شاعران، عالمان و عارفان ایرانی را نوشتند آن است که سیف فرغانی پس از مهاجرت از ایران و اقامت در بلاد روم دیگر به وطن باز نگشت. او در ایامی درگذشت که آسیای صغیر در زیر سیطره ایلخانان و بیداد مغولان جولانگاه فقر و پریشانی و بیسامانی شده بود و ارتباط این منطقه با ایران ضعیف شده بود و علاوه بر این سیف فرغانی در شهری کوچک چون آخسرا که بعد از او نیز مرکزیت مهمی نیافت زندگی می کرد و در همان جا نیز چشم از جهان فرو بست. بله عزیزان و ادب دوستان، زادگاه سیف فرغانی، فرغانه، منطقه ای پهناور در فرارود یعنی ماوراءالنهر است. فرارود واقع در مشرق سغد قدیم و سلسله کوههای حصار و زرافشان است. نمیدانیم سیف الدین فرغانی اصالتاً در کدامین محل از ناحیه فرغانه به دنیا آمده است و از چه زمان آنجا را ترک کرده و روی به دیار مغرب نهاده است. قاعدتاً باید این کار او در اوان جوانی صورت گرفته باشد، زیرا می دانیم که او مدتی در تبریز به سر برده و از آنجا به آسیای صغیر رفته و بقیه عمر را در آخسرا گذرانده است. همچنین برای پژوهشگران مسلم است که فرغانه زادگاه اوست، چرا که اثر زبان فارسی فرارودی در شعرش آشکار است. بر همین اساس می توان به طور قاطع فرغانه را محل تولد او دانست. دوستان شنونده، به پایان گفتار این برنامه نزدیک می شویم. انشاءالله در برنامه‌های بعدی نیز موضوع سیف فرغانی را پیگیری خواهیم کرد. ما از حضورتان مرخص می شویم، ولی شما لطفاً چندگاهی در کنار موجگیرهایتان باقی بمانید و از بخشی از آثار سیف فرغانی لذت ببرید. در پناه حق باشید.
قصیده ای از سیف فرغانی، شاعر قرن هفتم و هشتم هجری. در این دور احسان نخواهیم یافت، شکر در نمکدان نخواهیم یافت. جهان سر به سر ظلم و عدوان گرفت، در او عدل و احسان نخواهیم یافت. سگ آدمی رو ولایت پر است، کسی آدمی سان نخواهیم یافت. به دوری که مردم سگی می کنند، در او گرگ چوپان نخواهیم یافت. توقع در این دور درد دل است، در او راحت جان نخواهیم یافت. به یوسف دلان خوی لطف و کرم، از این گرگ طبعان نخواهیم یافت. از انسان که دین روی دارد به ضعف، در او یک مسلمان نخواهیم یافت. مسلمان همه طبع کافر گرفت، دیگر اهل ایمان نخواهیم. شیاطین گرفتند روی زمین، کنون در وی انسان نخواهیم یافت. بزرگان دولت کرامند، لیک کرم زین کریمان نخواهیم یافت. سخاوت نشان بزرگی بود، ولی زین بزرگان نخواهیم یافت. سخا و کرم دوستی علی است، که در آل مروان نخواهیم یافت. وگر زانک مطلوب ما راحت است، در ایام ایشان نخواهیم یافت. در این شوربختی به جز عیش تلخ، از این ترش رویان نخواهیم یافت. در این مردگان جان نخواهیم دید، و از این ممسکان نان نخواهیم. توانگر دلی کن، قناعت گزین، که نان زین گدایان نخواهیم یافت. از این قوم نیکی توقع مدار، که از این ابر باران نخواهیم یافت. در این چهار سو آنچ مردم خورند، به غیر قمرزان نخواهیم یافت. مکن رو ترش زانک، بی تلخ و شور عبایی بر این خان نخواهیم یافت. چو یعقوب و یوسف در این کهنه حبس، مقام عزیزان نخواهیم یافت. به جز بیت احزان نخواهیم دید، به جز کید اخوان نخواهیم یافت. به دردی که داریم از اهل عصر، بمیریم و درمان نخواهیم یافت. بگو سیف فرغانی و ختم کن، در این دور احسان نخواهیم یافت.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
دستور امام علی رحمان برای افزایش میزان معاش دستمزد در تاجیکستان. لغو محدودیت های صدور روابط ترکیه برای شهروندان تاجیکستان. و سفر وزیر خارجه ایران به باکو. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این بخش از مشروع خبرهای این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس جمهوری تاجیکستان میزان افزایش معاش کارمندان و بازنشستگان این کشور را در سال 2022 اعلام کرد. امام علی رحمان در پیام سالانه خود در نشست مشترک مجلس های ملی و نمایندگان این کشور در شهر دوشنبه دستور داد که میزان معاش و دستمزد کارمندان نهادهای امنیتی، انتظامی، نظامی و قضایی از اول ژانویه سال آینده 2022 از 20% تا 25% افزایش یابد. بر این اساس معاش همه کارمندان دولت در بخش‌های اقتصادی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، فرهنگ و ورزش از اولی ایول سال 2022 یعنی از تابستان به میزان 20% افزایش خواهد یافت. همچنین با افزایش 50% حقوق بازنشستگان در تاجیکستان در سال آینده 2022 حداقل دستمزد در ماه به 600 تومان خواهد رسید. در حال حاضر حداقل حقوق بازنشستگی در تاجیکستان 300 تومان میباشد. سومین دور نشست وزیران خارجه هند آسیای مرکزی به میزبانی هندوستان در دهلی نو برگزار شد. وزیرای کار خارجه کشورهای شرکت کننده در جریان این نشست راههای تقویت همکاری ها، گسترش روابط تجاری و اقتصادی و مناسبت های بین منطقه‌ای هند و آسیای مرکزی را بررسی کردند. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان در سخنان با تاکید بر ضرورت همکاری برای اجرای ظرفیت های عظیم توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری خاطر نشان کرد که تاجیکستان برای تقویت بیشتری عملکرد گفتگوی هند و آسیای مرکزی اهمیت زیادی قائل است. علاوه بر این نمایندگان کشورهای عضو در مورد روندهای جهانی و منطقه‌ای وضعیت امنیتی در افغانستان و جلب توجه جامعه جهانی برای از بین بردن مشکلات بشردوستانه در این کشور بحث و تبادل نظر کردند. در پایان نشست اظهارات مشترک در مورد نتیجه‌های نشست سوم هند و آسیای مرکزی به تصویب رسید. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در حاشیه نشست با امبرلا رئیس مجلس نمایندگان و لاک صبحا رئیس اتاق صنایع بازرگانی پارلمان هند دیدار گفتگو کرد. برلا با تمجید از وضعیت فعلی رابط بین پارلمانی و لزوم گسترش بیشتر تقویت چارچوب قانونی فعالسازی گروه های دوستی بین پارلمانی میان تاجیکستان و هند تاکید کرد. طرف ها همچنین در مورد دورنمای رابط دوجانبه در چارچوب موضوع های همکاری در قالب سازمان های منطقه‌ای و بین المللی و دیگر موضوعات مهم نیز بحث و تبادل نظر کردند. شب یلدا شب چله از کهن‌ترین جشن‌های حوزه تمدنی ایرانی اسلامی است که توسط مردم جمهوری تاجیکستان جشن گرفته می‌شود. تاکنون اقدام ویژه‌ای برای احیای شب یلدا در تاجیکستان انجام نشده است. صاحب نظران میگن مردم تاجیک شب یلدا را به شیوه‌های مختلف در گذشته جشن می‌گرفتند. احمدشوی کاملزاده تحلیلگر تاجیک در این باره می‌گوید:
در تاجیکستان ضعیف‌تر باشد اما نمرده، هیچ گونه نمرده بود، همیشه وجود داشت. مثل اون که حکومت شوروی بینید جشن نوروز ممنوع اعلان کرده بود، ولی در دهکده ما همیشه وجود داشت. این قصه جشن شب یلدا خیلی چیزهای دارد، ما شاهدش هستیم از آن کودکی من تا امروز. در کوهستانی که من به دنیا آمده بودم کودکی من گذشته است، جشن شب یلدا با این سرعت استقبال گرفته میشد که اون مردم از طرف تیرماه در کاهدان ها زیر کاه ها تربوز و خربوزه نگاه می داشتند. در خانچه های مخصوص انگور می آویختند که انگور تا نوروز می استاد. و در شب چیلا بعد همون چیزها را می براوردند. شب چیلا می نشستند، دیر می نشستند، در گیر صندلی ها می نشستند. همون جمع آورده های خودشون را می براوردند.
مراسم شب یلدا در دانشگاه دمشق سوریه برگزار شد. دانشجویان سوریه‌ای و به ویژه دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی این دانشگاه حضور چشمگیره در این مراسم داشتند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش عصام هلالی خبرنگار صدا و سیما از دمشق.
دانشگاه دمشق در همایشی با همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان به معرفی آداب و رسوم شب یلدا پرداخت.
ما شب یلدا را جشن میگیریم. برای ملت دوست و برادر ایران بهترین آرزوها را داریم. تمدن ریشه‌دار ایران در فرهنگ مردم منطقه از جمله سوریه اثرگذار بوده و هست.
دانشجویان سوری به ویژه دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی هم حضور چشمگیری در این مراسم داشتند.
انا طالبه ادب فارسی سنه اولى عم ادرس هاللغه لانه كثير بحبها وبحب اني اتعلمها ونحن اليوم جايين مشان نحتفل بشب يلدا ونبارك للايرانيين بهالمناسبه الحلوه.
شب يلدا مبارك باد.
بهترین روزهای زندگی من اونجا توی ایران سپری کردم.
دکتر بسام رحمه که به تازگی از تهران برگشته برای این مناسبت شعر سروده است.
این شب شب شعر و شعور، گرمست و زیبا پر زشور. این شب شب جشن و سرور، صاف است چو زر تابد زنور.
سخنرانان هم از منظر این مناسبت نگاهی به اشتراکات فرهنگی مردم منطقه داشتند.
بزرگداشت شب یلدا نشان دهنده نزدیکی دو کشور به همه که از نظر فرهنگی چقدر این پذیرش و اقبال نسبت به فرهنگ ایرانی در اینجا وجود داره و حرف برای گفتن داره این فرهنگ.
مردم سوریه عاشق مردم ایران هستند، با کلن میراث فرهنگی ایران آشنا هستند، با شخصیت‌های ایرانی آشنا هستند.
یلدا برگرفته از واژه سریانی به معنای زایش است. زایش پیوندهای محبت و دوستی میان مردم منطقه است. عصام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دانشگاه دمشق.
وزیر صنایع و فناوری های ترکیه از لغو محدودیت های صدور روادید برای شهروندان تاجیکستان از ینوری سال آینده 2022 میلادی خبر داد. مصطفی وارناک در همایش محافل تجاری این کشور و تاجیکستان گفت که مقامات ترکیه محدودیت های روادید را برای ادبای تاجیکستان از اولی سال آینده میلادی لغو میکنند. و هدف از این اقدام را گسترش روابط تاریخی و فرهنگی از طریق توسعه همکاری ها در زمینه های مختلف از جمله آموزش و گردشگری عنوان کرد. وزیر صنایع و فناوری ترکیه اظهار امیدواری کرد که با شروع رژیم بدون روادید سفر ادبای تاجیکستان به ترکیه، حجم بادلات تجاری دو کشور به دلیل قدم های مثبت دو جانبه در زمینه مالیات و تامینات به 1 میلیارد دلار در سال افزایش می‌یابد. بنابر گفته ایوی، ارزش مبادله تجاری ترکیه و تاجیکستان در 10 ماه سال جاری میلادی 326 میلیون دلار اعلام شده است. فرمانده حوزه نظامی مرکزی روسیه از برگزاری 300 رزمایش نظامی ضد تروریستی در تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی در سال آینده 2022 خبر داد. ژنرال الکساندر لاپین گفت به دلیل افزایش تهدیدهای تروریستی با استفاده از توان نظامی نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی و پایگاه نظامی روسیه در قلمرو تاجیکستان و قرقیزستان برگزاری 300 رزمایش نظامی در سال 2022 برنامه‌ریزی شده است. و همچنین تاکید کرد در رزمایش‌های برگزار شده در سال 2021 که بیشترین آنها در مناطق مرزی تاجیکستان و ازبکستان با افغانستان انجام شد، از تجربه روش‌های مبارزه با تروریسم در سوریه نیز استفاده شد. از دیدگاه ژنرال لاپین، یکی از روش‌های جدید در رزمایش‌های نظامی نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی و پایگاه‌های نظامی روسیه در تاجیکستان و قرقیزستان در سال 2021 با کارگیری گسترده پهپادهای عملیاتی در مناطق کوهستانی بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وارد باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با منظور گفتگو و تبادل نظر در خصوص راه‌های گسترش مناسبت‌های دو جانبه و تحولات منطقه‌ای با مقامات عالی رتبه جمهوری آذربایجان در سروری یک هیئت سیاسی وارد باکو پایتخت این کشور شد. وزیر امور خارجه ایران در آغاز ورود به باکو در جمع خبرنگاران گفت:
اول از همه خیلی خوشحالم که امروز در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان هستم. ما امروز دیدارهای سطح بالایی رو با مقامات جمهوری آذربایجان خواهیم داشت. خیلی خوشحال هستیم که روابط دو کشور رو به رشد هست، رو به توسعه و تحکیم هست. ایده های متنوعی رو برای توسعه هرچه بیشتر همکاری ها به همراه دارم در جریان این سفر، که به طور طبیعی در دیدار با رئیس جمهور محترم آذربایجان این ایده ها مطرح خواهد شد. ما در 3 ماه گذشته با همتای خودم وزیر خارجه آذربایجان تماس های زیادی داشتیم، حداقل 2 یا 3 دیدار حضوری در نیویورک و اسلام آباد بین ما انجام شد. روی چارچوب های خیلی خوبی برای توسعه همه جانبه همکاری ها توافق کردیم که انشالله در جریان این سفر این چارچوب ها رو در ملاقات با رئیس جمهور محترم آذربایجان نهایی خواهیم کرد و پس از اون شاهد رفت آمد هرچه بیشتر هیئت های اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی دو کشور به پایتخت ها و سایر مناطق خواهیم بود.
سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از اخیراً در نشست خبری از سفر امیر عبداللهیان به باکو خبر داده بود. وزیر امور خارجه ایران نیز در حاشیه نشست وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد پاکستان با جیهون بایرامو وزیر خارجه جمهوری آذربایجان دیدار گفتگو کرد. وزیران خارجه دو کشور در این دیدار از روند رو به گسترش روابط اظهار خوشنودی کردند و همچنین آخرین تحولات مربوط به همکاری‌های دو جانبه را نیز مورد بررسی قرار دادند. در ادامه این مطلب گزارش پرویز قیاسی خبرنگار صدا و سیما را از باکو در خصوص سفر وزیر خارجه ایران به جمهوری آذربایجان می‌شنوید.
سفر دکتر امیر عبداللهیان به جمهوری آذربایجان. دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان به منظور دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری آذربایجان وارد باکو شد. وزیر خارجه کشورمان در فرودگاه حیدر علیف مورد استقبال رسمی مقامات جمهوری آذربایجان قرار گرفت. گسترش همکاری‌های دو جانبه منطقه‌ای و همسایگی از اهداف اصلی سفر وزیر خارجه کشورمان به جمهوری آذربایجان اعلام شده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مراسم تشییع و همراهی پیکر شهید حاج حسن ایرلو سفیر جمهوری اسلامی ایران در یمن در شهرک محلاتی تهران برگزار شد. در این مراسم سردار قانونی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران و تعدادی از فرماندهان، مسئولان و دوستداران این شهید حضور داشتند. شهید حاج حسن ایرلو سفیر جمهوری اسلامی ایران در یمن از جانبازان کیمیایی بود که در محل ماموریت خود به کرونا مبتلا شد و با فیض شهادت نائل شد. پیکر این شهید روز سه‌شنبه در بنای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز همراهی و تشییع شده بود. رئیس هیئت امنای صرفه‌جویی ارضی در معالجه بیماران ایران تاکید کرد که بسته‌های تشخیصی نوع اومیکرون به اندازه کافی در کشور تامین شده و در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر ایران قرار گرفته است. سید حسین صفوی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این زمینه این طور توضیح داد.
در رابطه با اومیکرون هم در حال حاضر شرکت‌های تولید کننده ما ظرفیت تولید در کشور دارن و تعدادی تامین شده و در اختیار دانشگاه قرار میگیره و میتونن در واقع مراکز تشخیصی و آزمایشگاه ها این تست رو انجام بدن.
مشخص تعداد الان مشخصه که چقدر الان در واقع داریم و دسترسی بهش داریم؟
ما به طور کلی در کشور روزانه بیش از 150 هزار تست انجام میدیم. در واقع برای تشخیص کرونا کیت هایی که در کشور وجود داره کفایت میکنه و میتونه در واقع کرونا رو تشخیص بده. از جهت در واقع الگوهای اپیدمیولوژیک تشخیص نوع ویروس هم اهمیت داره که به تعداد کافی در واقع تستای اومیکرون تامین شده و در اختیار مرکز تشخیصی قرار داده شده.
فعالیت راه آهن موسوم با ITI در راه ارتباطی اسلام آباد تهران به استانبول ترکیه پس از توقف 10 ساله روز چهارشنبه اثر گرفته شد. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارشی همکارمان پیمان رحمانی از اسلام آباد پاکستان.
فعالیت قطار باری ایکو بعد از توقف 10 ساله. فعالیت خط ریلی موسوم به ITI در مسیر مواصلاتی اسلام آباد تهران به استانبول پس از توقف 10 ساله امروز از سر گرفته شد.
دولت ما با هدف تقویت ارتباطات منطقه‌ای و افزایش مبادلات تجاری این خط ریلی را از سر گرفته است.
مسیر مطمئن و با صرفه به طول بیش از 6500 کیلومتر که زمینه رونق تجارت منطقه‌ای را به اروپا و کشورهای آسیایی فراهم می‌سازد.
هم این 3 کشور می‌توانند از اون بهره‌مند بشن و حجم مبادلات تجاری خودشون رو افزایش بدن، هم میتوانه ظرفیتی باشه برای سایر کشورهای منطقه که آنها هم بتوانند در این طرح مشارکت بکنند.
خط آهن کویت تفتان زاهدان بخش مهمی از طرح بزرگ قطار اکو در خاک پاکستان است که دولت این کشور به دنبال نوسازی و توسعه این خط ریلی است.
ما به دنبال ارتقای خطوط ریلی خود هستیم تا در کنار حمل کالا از این ظرفیت برای انجام سفر و جابجایی مسافران بین 3 کشور استفاده کنیم.
تقویت ارتباطات و همکاری‌های منطقه‌ای، تسهیل رفت آمد تجاری و مردمی در کنار منافع اقتصادی بلند مدت از مزایای این قطار باری است. قطار باری اکو می تواند ضمن کاهش 30% در هزینه‌های حمل و نقل کالا، صادرات پاکستان به اروپا را که پیش از این از طریق دریا 45 روز زمان می برد به 12 روز کاهش دهد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
در ادامه اخبار امروز با 3 خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی کشتی آلیش زنان در جام آرکینبای قرقیزستان صاحب 3 نشان طلا و 3 نشان نقره‌ای شد. رقابت های بین المللی جایزه بزرگ جام بین المللی آرکینبای دیروز سه‌شنبه به میزبانی قرقیزستان برگزار شد. در پایان این رقابت ها تیم ملی کشتی آلیش زنان ایرانی صاحب 3 مدال طلا توسط سپیده بابایی در وزن 55 کیلوگرم، محدثه حسینی در وزن 65 کیلوگرم و ریحانه گیلانی در وزن 70 کیلوگرم و 3 مدال نقره توسط فاطمه فتاحی در وزن 60 کیلوگرم، مریم احمدی در وزن 75 کیلوگرم و هانیه آشوری در وزن 75 کیلوگرم شد. بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس حدود 90 نفر از اعضای باشگاه لیگ برتر فوتبال انگلیس در روزهای اخیر به کرونا مبتلا شدند. به همین علت انجام 20 مسابقه در لیگ باشگاهی انگلیس به تعویق افتاد. در این رابطه گزارش مشتبه قاسمزاده خبرنگار ما از لندن.
درباره مراقبت از سلامت هواداران و ورزشکاران در انگلیس در دوران همگیری کووید مطالب زیادی نوشته و سخنان فراوانی گفته شده، اما تازه ترین تصمیم مدیران دنیای فوتبال این کشور واقعی بودن اونها رو زیر سوال برده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در انگلیس حدود 90 نفر از اعضای باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس در روزهای اخیر به کرونا مبتلا شدند. به همین علت انجام 20 مسابقه در لیگ باشگاهی انگلیس به تعویق افتاد. این شرایط نشست اضطراری مدیران 20 باشگاه لیگ برتری و مقامات این لیگ رو در پی داشت، اما برخلاف انتظار عموم مسابقات بازی‌های 5 تا 13 دی‌ماه به تعویق نیفتاد.
لیگ برتر فوتبال انگلیس کلی پول وجود داره که نمیذاره مسابقات لغو بشن. از نظر من که پزشکم باید این گونه اجتماعات لغو بشه. حالا که نمیشه خود ما مردم باید به فکر سلامتمون باشیم و در اجتماعات متراکم و پرخطر حضور پیدا نکنیم.
نشریه گاردین از این تصمیم به عنوان شگفتی یاد کرده و نوشته
اکنون تیمی با 14 مبتلا حتی دروازه‌بان مبتلا به کووید باید در مسابقه حضور داشته باشد و یا نه جریمه می شود.
این در حالی است که مقامات بهداشت و درمان در انگلیس مدام تاکید می کنند افراد مبتلا خود را قرنطینه کنند و وارد جمع نشوند که تا 10,000 پوند جریمه در انتظار آنان است. تصمیم برای ادامه مسابقات فوتبال در انگلیس در حالی گرفته شده که در یک هفته اخیر روزانه بیش از 90,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و انگلیس به آلوده ترین کشور جهان به سویه اومیکرون مبدل شده است.
بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده لیگ برتر فوتبال انگلیس هر فصل 7 میلیارد و 600 میلیون پوند به اقتصاد انگلیس سود میرسونه. ظاهراً جذابیت‌های اقتصادی دنیای فوتبال انگلیس حالا حتی بر سلامت بازیکنان و تماشاگران هم پیشی گرفته. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
در چهارمین روز مسابقات کراته قهرمانی آسیا 2021 تیم ملی کراته بزرگسالان مردان و زنان 29 کشور در رشته‌های مختلف رقابت کردند. گزارش امیر هوشنگ دانایی خبرنگار ما از آلمتی.
در چهارمین روز از مسابقات کاراته قهرمانی آسیا 2021 که در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می‌گردد، تیم ملی کاراته بزرگسالان مردان و زنان 29 کشور در رشته‌های کمیته و کاتا بر روی تاتامی رفتند و به رقابت پرداختند.
خب تیم ایران از نظر فنی و کیفی جزء الان چندین سال جزء برترین کشور قاره آسیا به شمار میره و چندین سال نزدیک 60 سال هم هست که جزء دو سه تیم برتر جهان هستیم توی مسابقات. این مسابقات بعد از یه وقفه دو سه ساله برگزار میشه، مسابقات قهرمانی آسیا. خب طبیعتاً تیمای پایه ما با تغییر سنی که داشتن یک تیم ترکیب کاملا جوان و بی تجربه تقریبا تو این مسابقه شرکت کردن، ولی خیلی خوب و عالی درخشیدن. ان شاءالله که این موفقیت ها تداوم داشته باشه و شاهد حضور جوان ها و بیشتری تو این رشته باشیم تا ان شاءالله تیم ملی کاراته ما همچنان پر افتخار در سال بعد برای بازی های آسیایی که بسیار مهم هست، قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان، بتونه مجددا خوش بدرخشه.
در رشته کمیته انفرادی لیلا برجلی، روزیتا علیپور، تراوت خاکسار و در گروه مردان علی اصغر آسیابری و پوریا اقدسی و در رشته کاتا ابوالفضل شهرجردی مجموعاً توانستند 6 مدال برنز را تصاحب کنند.
روزیتا علیپور هستم، وزن منفی 61 کیلوگرم. خب تو این دوره از مسابقات مدال برنز رو کسب کردم. البته شرایط داوری در این مسابقه خیلی متفاوت بود با مسابقات دیگر. تفاوتش هم این بود که یه مقدار داوری ها مغرضانه بود. اگر شرایط داوری منصفانه تر بود قطعا این اتفاق نمی افتاد و فینالیست این دوره از مسابقات می شدم.
لیلا برجلی هستم، بازیکن مثبت 65 کیلوگرم. در این دوره از مسابقات تونستم مدال برنز رو کسب کنم. 4 بازی داشتم، در بازی پای فینال مغلوب بازیکن قزاقستان شدم، اما در دیدار رده بندی موفق شدم که بازیکنی از هنگ کنگ رو شکست.
تراوت خاکسار هستم، در وزن منفی 55 کیلوگرم امروز مسابقه دادم که خب متاسفانه نتونستم فینالیست بشم و مدال طلای دوره گذشتم رو تکرار کنم، ولی خب برای کسب مدال برنز با حریف قزاقستان که خب حریف نزدیکی به هم هستیم، حریف خوبی هست و همونطور که میدونین میزبان هستش، تونستم 3-2 پیروز بشم و مدال برنز رو کسب کنم.
در پایان روز چهارم مسابقات کاراته قهرمانی آسیا 2021 تیم ملی کاراته ایران با 13 مدال طلا، 5 نقره و 14 برنز همچنان صدرنشینی خود را حفظ کرده است و تیم‌های قزاقستان و کویت بدون هیچ تغییر به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. در روز پایانی 6 کاراتکار ایرانی در مرحله فینال به رقابت می‌پردازند. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان، آلماتی.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان بود که به طور زنده مستقیم به سمع شما رسید. دوران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمون آقای خالزاده که در آن موضوع کودکان قربانیان اصلی حملات نظامیان رژیم صهیونیستی بررسی شده است.
پایگاه خبری صهیونیستی سیحان محکومید در گزارش عنوان کرد پس از سال 2014 که جنگ 51 روزه در آن اتفاق افتاد، بیشترین شهادت کودکان فلسطینی در سال 2021 بوده است. تنش و جنگ میان فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی قربانیان بیگناه زیادی دارد که کودکان از جمله آنها هستند. کودکان فلسطینی بدون اینکه نقشی در این درگیری ها داشته باشند به شهادت میرسند، زخمی و آواره میشوند، از حقوق نظیر آموزش محروم میشوند. البته که از دست دادن خانواده نیز یکی دیگر از پیامدهای خشونت صهیونیست ها علیه فلسطینی هاست. خالد کازمیر مدیر انجمن جهانی دفاع از کودکان فلسطین در گزارشی که پایگاه خبری صهیونیستی سیحان مکومیت منتشر کرد عنوان کرده که از سال 2000 تا کنون 2000 کودک فلسطینی به دست نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند که بیشترین شهادت کودکان فلسطینی از سال 2014 تا کنون در سال 2021 بوده است. این گزارش می افزاید که در سال جاری 86 کودک فلسطینی در حمله ها و جنایت نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست در کرانه باختری، قدس و نوار غزه به شهادت رسیدند. سبب های مختلفی در خصوص وضعیت وخیم کودکان فلسطینی در سال 2021 مطرح است. یکی از سبب ها وقوع جنگ 12 روزه است. این جنگ پیامدهای زیادی داشته است که یکی از آنها تلفات زیاد انسانی بود. تنها در جنگ 12 روزه در غزه در ماه می سال 2021 از 256 شهید فلسطینی 66 نفر کودک بودند. به عبارتی از هر 9 شهید یک نفر کودک بودند. 600 کودک فلسطینی نیز در این جنگ زخمی شدند. بنابراین کودکان قربانیان اصلی جنگ ها هستند. یکی دیگر از سبب های این وضعیت افزایش خشونت رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها بود. از ابتدای سال جاری 20 کودک فلسطینی نیز به سبب های غیر از جنگ 12 روزه به شهادت رسیدند. رژیم صهیونیستی مانند همه سال های گذشته به خشونت ها علیه فلسطینی ها از جمله کودکان ادامه داده است. ادامه محاصره بارکه غزه نیز عامل مهمی در وضعیت وخیم کودکان فلسطینی می باشد. ساکنان بارکه غزه که تعداد آنها بیش از 2 میلیون نفر است، به دلیل محاصره این منطقه توسط رژیم صهیونیستی از 15 سال قبل با شرایط اقتصادی و معیشتی دشواری روبرو هستند. محاصره همه‌جانبه نوار غزه پیامدهای انسانی زیادی را از جمله قحطی مواد غذایی و دارو در پی داشته و این نیز از سببهای شهادت کودکان فلسطینی است. نکته دارای اهمیت این است که سال 2021 در حال مرگبارترین سال 7 سال اخیر برای کودکان فلسطینی بود که سپتامبر سال گذشته امارات و بحرین توافق مفصول به ابراهام را با رژیم صهیونیستی در جهت عادی سازی رابطه ها امضا کردند و مدعی شدند این توافق برای صلح است و منفعت های فلسطینی ها نیز تامین می شود. وضعیت وخیم کودکان فلسطینی در سال 2021 نشان می دهد رژیم صهیونیستی از توافق عادی سازی برای خشونت بیشتر علیه فلسطینی ها بهره گرفته است، چرا که عملا صدای از سوی کشورهای عربی مدعی حمایت از فلسطین بلند نشد. با توجه به این وضعیت و همچنین ادامه جنایت های رژیم صهیونیستی، خالد مشعل رئیس جنبش حماس در خارج از فلسطین با هشدار به ادامه جنایت های رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ما احساس میکنیم لحظه سرنوشت ساز نزاع نزدیک است. نهایی کردن جنگ با اشغالگران طولی نخواهد کشید و توازن قدرت به نفع مردم ماست. این هشدار و تاکید خالد مشعل بیانگر آن است که مقاومت از گزینه‌های اصلی مردم فلسطین در دفاع از حقوق خود و ویژه دفاع از خانواده‌ها و زن و کودکانشان می‌باشند، چرا که زنان و کودکان بیشترین آسیب دیدگان این منازعه طولانی مدت است. این در حالی است که مدعیان حقوق بشر به ویژه در کشورهای غربی هنوز هم به این مسئله به طور جدی برخورد نکردند، اگرچه سازمان ملل متحد بارها درباره محکومیت رژیم صهیونیستی و خصوص در امر کودک کشی قطعنامه های صادر کرده، اما هیچگاه درباره عمل شدن این قطعنامه ها برنامه جدی را روی دست نگرفته است و رژیم صهیونیستی نیز با حمایت های پیدا و پنهان غرب به ویژه آمریکا در امر ظلم و استبداد علیه فلسطینیان با گستاخی بیشتری عمل میکند. اکنون بحث و روند عادی سازی رابطه ها از سوی برخی کشورهای عربی با این گونه گستاخی های رژیم صهیونیستی در مسئله فلسطین افزوده است. بدین ترتیب است که جنبش های مقاومت در سرزمین های اشغالی تنها راه و گزینه روی میز برای ادامه حیات خود را استادگی در برابر تجاوزات و قانون شکنی ها و بیدادگری های رژیم صهیونیستی و شهرنگ نشینان ارزیابی میکنند.
عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دستور امام علی رحمان برای افزایش میزان معاش و دستمزد در تاجیکستان، لغو محدودیت های صدور روابط ترکیه برای شهروندان تاجیکستان و آغاز سفر وزیر خارجه ایران به باکو. از اینکه ما را در این مجموعه خبری همراهی کردید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار شما باد.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. حق یار و نگهدارتون.
دل می خلا بسم الله میجگان